ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم و این آخرین خبرها از رادیو فردا. دیدبان حقوق بشر از فیفا خواست از اهرم‌های خود برای پایان تبعیض علیه زنان ایرانی استفاده کند. حسین سلامی نسبت به روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس با اسرائیل هشدار داد. جمهوری اسلامی تحریم یک فرد و چند نهاد از سوی آمریکا را محکوم کرد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارم علی شیبانی از رادیو فردا باشید. دیدبان حقوق بشر در واکنش به برخورد خشونت آمیز با زنان در ورزشگاه مشهد از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواست تا با استفاده از اهرم‌های خود مقام‌های حکومت ایران را مجبور به لغو ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها کند. این بیانیه با اشاره به تداوم اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال از سوی مقام‌های ایرانی از فیفا خواست مجازات‌هایی را برای عدم پایبندی ایران به این اصول در نظر بگیرد. بر اساس اساسنامه فیفا تبعیض جنسیتی که از مصادیق آن محرومیت یا ممنوعیت زنان و دختران از حضور در استادیوم هاست اکیداً ممنوع است و مجازات تعلیق یا اخراج به همراه دارد. عصر روز سه‌شنبه تعداد زیادی از زنان در مشهد اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن زنان که در میان آنان تعدادی دختر خردسال نیز بود به اسپری فلفل متوسل شدند. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا تا کنون تصمیمی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال ایران پس از این برخورد خشونت آمیز نگرفته و تنها از مسئولان ایرانی خواسته که اطلاعات بیشتری درباره ماجرای ورزشگاه مشهد ارائه دهند. در خبر دیگر مرتبط با ایران، حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز پنجشنبه برقراری روابط سیاسی و امنیتی کشورهای عربی با اسرائیل را تهدیدی جدی برای منطقه عنوان کرد. آقای سلامی که برای بازدید از یگانهای دریایی مستقر به جزیره ابو موسا سفر کرده گفت هشدار می دهیم استمرار این گونه ارتباطات به هیچ عنوان قابل قبول نیست. به گفته حسین سلامی حضور نیروهای اسرائیلی در منطقه از سوی ایران قابل تحمل نیست و کشورهای منطقه باید در رفتار خود تجدید نظر کنند. روز دوشنبه و در اسرائیل سران 4 کشور عربی به همراه اسرائیل و آمریکا در اجلاس نقب در جنوب اسرائیل بر همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای تهران تأکید کرده و برگزاری این نشست مشترک را پیامی قدرتمند به تهران دانسته بودند. و باز هم در ارتباط با ایران، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه اضافه شدن یک فرد و چند نهاد جمهوری اسلامی را به تحریم‌های ایالات متحده محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده این تحریم‌ها را تداوم سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا خواند و گفت دولت آمریکا برخلاف ادعاهای خود از هر فرصتی برای فشار بر مردم ایران استفاده می‌کند. به گفته وی ایالات متحده در حالی می‌گوید که آماده بازگشت به اجرای کامل تعهدات خود در توافق هسته‌ای است، همچنان بر نقض اساسی آن و قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه می‌دهد. آمریکا روز گذشته 4 شرکت و 1 فرد ایرانی را به دلیل مشارکت در برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همکاری با مرکز تحقیقات جهاد خودکفایی سپاه و همچنین سازمان صنایع دفاعی ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه روز پنجشنبه خود تأکید کرده که تصمیم به اعمال این تحریم‌ها در واکنش به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل و حملات موشکی شبه نظامیان حوثی به تأسیسات نفتی عربستان و امارات اتخاذ شده است. اما همزمان با اظهارات ضد و نقیض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از بودجه سال 1401 برای واردات دارو، گزارش‌های میدانی از ایران حاکی از افزایش مجدد قیمت دارو در ایران است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
اظهارات متناقض مقامات وزارت بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی دارو در سال 1401 بر نگرانی شهروندان از چند برابر شدن قیمت اقلام دارویی دامن زده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه 6 فروردین در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند، زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما چند ساعت پس از این اظهارات، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال 1401 اعلام نشده و همچنان ارز ترجیحی ادامه دارد. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو در حالی ادامه دارد که در روزهای گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند. برخی دیگر نیز درباره وخیم شدن وضعیت بیماران در صورت عدم امکان تأمین دارو به دلیل بالا رفتن قیمت داروها هشدار دادند. رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401، اواسط اسفند ماه گفته بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه‌ها، دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی‌شود. آقای زاره همچنین گفته بود در مصوبه مجلس تأکید شده که اگر دولت قصد حذف دارو از سبد ارز ترجیحی را دارد، باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند. اما هنوز با اینکه این طرح عملی نشده، بر اساس گزارش‌های میدانی قیمت اغلب داروها بالا رفته است. صاحب یک داروخانه در تهران به رادیو فردا میگوید یک بسته 100 تایی کلونوزپام از 15000 تومان به 22000 تومان رسیده است و زینک پلاس 120000 تومانی الان 170000 تومان به فروش میرسد. همچنان قیمت تمام ویتامین‌هایی که این روزها به دلیل ویروس کرونا مصرف آنها بیشتر شده با قیمت بالاتری به فروش میرسند. این در حالی است که همچنان برخی داروها برای بیماران خاص نایاب هستند. رئیس سازمان غذا و دارو نیز پیشتر گفته بود که در سال 1401 با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه ها، ارز دارو به طور مستقیم به دست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرایی مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بود که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش خواهد یافت، اما بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3-5 برابر افزایش پیدا می کند. مجلس ایران با وجود هشدارهای قبلی درباره احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی، روز 15 اسفند ماه با حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد. در همین حال برخی کارشناسان درباره تورم شدید در سال 1401 همزمان با حذف ارز ترجیحی هشدار دادند.
گزارش کیانوش فرید را می شنیدید.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون میگوید که 35% محصولات کشاورزی در ایران به ضایعات تبدیل می شود. ارسلان قاسمی روز چهارشنبه 10 فروردین به خبرگزاری ایلنا گفت که بر اساس آمار فاو ایران رتبه نخست را در زمینه ضایعات محصولات کشاورزی دارد. منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان در گفتگویی با رضا ولیزاده از رادیو فردا از ابعاد پنهان درصد بالای ضایعات محصولات کشاورزی در ایران میگوید.
وقتی صحبت از 35% میشه، در حقیقت یک بخش اون برمیگرده به میزان مصرف آبی که برای تولید این 35% به کار رفته و مصرف شده. ارزیابی شده قبلا سال 98-99 راجع به این مطلب یک طرح تحقیقاتی انجام شد که نتایج اون بسیار جالبه. برای نمونه ما 29% آب مصرفیمون هدر میده در بخش ضایعات کشاورزی، معادل 25 میلیارد متر مکعب هست که این ضایعات بیشترش در بخش باغات هست، در بخش میوه حدود 57%، در سبزیجات 54%، به این عدد 35% یک عدد میانگینه. برای نمونه در گندم 15%، در برنج 10%، در سیب زمینی 19%، و این معادل 3,400,000 هکتار زمینه، یعنی محصول 3,400,000 هکتار زمین هست که توسط این ضایعات از دست میره و خود اون میشه 24% اون تولیداتی که ما از اون زمین ها در واقع داشتیم. و این عددها یک عددهای بسیار بسیار بزرگ و در واقع خطرناکی هستند. در کل من فکر میکنم وضعیت موجود و روندی که ما در سابق داشتیم تا به امروز اگر نگاه میکنیم یک روند افزایشی ضایعات بوده، یعنی ما خوشبین نیستیم به این که ادامه این وضعیت منجر به این بشه که ضایعات کمتر بشه، چه بسا که امکان داره ضایعات بیشتر بشه. در بسیاری از مواقع برای نمونه در چغندرقند که حدود 27% ما ضایعات داریم، زمانی من شاهد بودم که چغندر تولید شده ولی کارخونه های بند از اونها چغندر رو تحویل نگرفتن، چغندرهایی موندن نهایتا نابود شدن. یا بسیاری از مواقع میبینیم که سیب ها و پرتقال های زیادی میبینیم که به دلیل اینکه بازار مناسب برای اونها وجود نداره از بین رفتن و متاسفانه نمیشه امیدوار بود به اینکه این وضعیت خاتم پیدا بکنه.
صدای منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست در آلمان را می شنیدید. اما یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته که یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی دولت آمریکا تعهد حکومت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توقف پیگیری عملیاتی پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی است. بر پایه اظهارات این منبع، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات دقیقی درباره هدف تهران جهت اقدام علیه برخی مقام‌های دولت سابق آمریکا دارند که متهم به دخیل بودن در کشته شدن قاسم سلیمانی هستند. در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از افزایش تهدیدها علیه مایک پامپائو وزیر خارجه دولت ترامپ و برایان هوک نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران منتشر شده و دولت بایدن تدابیر حفاظتی به ویژه برای مایک پامپائو را افزایش داده است. و در خبری دیگر، وزیر خارجه ایران که برای شرکت در نشست کشورهای همسایه افغانستان در چین به سر می‌برد، از حضور بیش از 5 میلیون مهاجر افغان در خاک ایران خبر داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان، بخش بزرگی از این شهروندان کشور افغانستان پس از سقوط کابل به ایران گریختند. دیماه گذشته سازمان ملل متحد ضمن هشدار درباره ناگوارتر شدن وضعیت مردم افغانستان اعلام کرده بود که شمار پناهجویان این کشور به 3.5 میلیون نفر رسید. کمیسیون عالی سازمان ملل هم از تشدید اخراج افغان‌ها از پاکستان، ایران تاجیکستان در ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و نظراتتان رو درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید.